مثلا قاعدتا اینها دیگه از مسیر بازار فعلی
درسته.
نمیتونن مسیر خودشون رو تعمین کنن.
خیلی متشکرم آقای مهندس علی قائدی عزیز، درود بر شما، خیلی ممنون که با حوصله پاسخ دادید. خواهش میکنم. با تو خداحافظی میکنم. صحبت کردیم با آقای مهندس قائدی، معاون محترم دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اینجا سعادت آباد. ساعت 14:40.
امروز نه آغاز و نه انجام جهان ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است. گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری، دانی که رسیدن هنر گام زمان است. و دیرینه سرمنزل عشقی، بنگر که ز خونه تو به هر گام نشان است. آبی که براسود زمینش بخورد زود، دریا شود آن رود ای وست روان است. از روی تو دل کن دنم آموخت زمانه، این دیده از آن روز که خونا به فشان است. روزی که به جنبت نفس باد بهاری، بینی که گل و سبز کران تو به کرانه. ای کو تو فریاد من امروز شنیدی، دردیست در این سینه که همزاد جهان است. خون می چکد از دیده در این کنج صبوری، این صبر که من می کنم افشردن جان.
لطفاً در سؤال نظرسنجی سعادت آباد مشارکت بفرمایید. مهمترین عامل موفقیت در کارهای گروهی که تجربه کردید چه بوده؟ 1. انتخاب افراد حرفه‌ای. 2. وحدت و انسجام در گروه. 3. مدیریت گروه. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خود را به شماره 30094 پیامک بفرمایید.
بله، تقریباً همه گزینه‌های ما رأی نزدیک به هم داشتن. انتخاب افراد حرفه‌ای یک بود، دو وحدت و انسجام در گروه، و سه مدیریت گروه. اما گزینه دو بیشتر، یعنی وحدت و انسجام در گروه، خب تعداد بیشتری بهش اعتقاد داشت. یعنی گزارش میشنویم، برمیگردیم، قسمت دوم فجازی رو با حمید جعفری عزیز دنبال خواهیم کرد.
عشق آباد، نامی که در ابتدای راه به ذهن مخاطب پایتخت یکی از کشورهای مرزی ایران خطور میکنه، اما در 25 کیلومتری مرکز شهرستان ری روستایی به نام عشق آباد وجود دارد که در این روستا تالابی به نام عشق آباد در دل کویر همچون نگینی زیر نور آفتاب میدرخشد. نامی آشنا برای پرندگان مهاجر مناطق سرد سیر است.
عشق آباد یکی از 8 زیستگاه آبی استان تهران. انواع کاکائی‌ها رو ما داریم، مرغابی سانان رو داریم، مرغابی سرسبز، خودکا رو داریم، کشیم‌ها رو داریم، باکلان‌ها رو داریم، هواسیل، اگرت‌ها.
این تالاب یکی از مراکز بسیار عالی برای پرنده‌نگری در حاشیه تهران است.
امروز که شما اومدید تعدادشون کمه، ولی بعضی روزا تعدادشون به قدری زیاده که تا 2 میلیون قطعه پرنده صبح روی آب. آدم احساس می‌کنه یه لحظه برف اومده. یعنی اونقدر پرنده میشینه.
مساحت این تالاب 50 هکتار بوده و عمق آن در فصل پربارش به 5 متر نیز میرسد، اما متاسفانه هیچ گردشگری نمیتواند از فضای بکر و دوست داشتنی این تالاب بهره ببرد.
ما امسال در تهران 31 گونه پرندگان آبزی و کنار آبزی فقط سرشماری کردیم که جمعیت اینها در استان تهران چیزی بالغ بر بیش از 23,000 قطعه پرنده بود. این پرنده های سفید معمولا کاکایی ها هم کاکایی ها تعداد زیادی دارن تو خانواده خودشون، که خب میتونیم از این گونه ها ما تو تهران کاکایی خزری و کاکایی سرسیاه بزرگ رو ببینیم.
با شروع فصل سرد سال و شروع بیماری آنفولانزای پرندگان، بسیار از پرندگان مهاجر توسط این بیماری تلف میشون، اما در استان تهران تا کنون هیچ آماری مبنی بر تلف شدن گونه های مهاجر گزارش نشده است.
این پرندگان مهاجر تا چند روز آینده میهمان آسمان تهران هستند و میرن تا سال آینده دوباره به شهرمون برگردن. اما تا زمان باقی مونده، اگر شکارچی شما مشاهده کردید، حتما با سامانه 1540 تماس بگیرید تا نسبت به برخورد با این شکارچی متخلف اقدام بشه.
بله، شکار غیرقانونی در عشق آباد شهر ری متاسفانه. بخش دوم فجازی با حمید جعفری عزیز. همین جان درود بر شما.
زنده باشی، باعث افتخار منه با بخش دوم فجازی در خدمت شما و شنونده های عزیز سعادت آباد هستم. راستش رو بخوای دیدیم امروز اگه بشه مجله‌ای در واقع موضوعات داغ فضای مجازی رو غیر از بحث برجام در خدمت شما باشیم. یه چند تا در واقع بازخورد و واکنش مردم در خصوص کرونا رو در واقع در با شما به اشتراک میگذارم و با مردم. بعدش هم بریم سراغ موضوعات دیگه‌ای که توی فضای مجازی خیلی دیده شده و دست به دست شده.
خواهش میکنم.
آماری که در خصوص کرونا منتشر شد، متاسفانه 62 نفر در کشور بر اثر ویروس کووید 19 چون خودشون از دست دادند و مبتلایان جدید هم 7390 نفر. این آخرین آمار بود که مربوط به دیروزه. من امروز متاسفانه دیگه رسیدم به استودیو دیگه چک نکردم، چون معمولا ظهر از طرف ستاد اعلام میشه، ولی اینطور که در پیشبینی کردن خیلی احتمالا تفاوتی نداشته باشه با این عدد. ولی خب واقعا تسلیت میگیم به خانواده این 62 نفری که بر اثر کرونا جون خودشون از دست دادن. ولی خب خوشبختانه شاهد کاهش سیر فوتی ها هستیم، هرچند سیر سعودی ابتلا رو داریم و همچنان مسئولین دارن برحذر می کنن مردم رو از اتفاقاتی مرتبط به شب عید و این هاست و نگرانی هایی که مربوط موج چهارم کرونا هستش. خبر خوب مدیر پروژه مطالعات بالینی واکسن ایرانی کرونا، دکتر حسینی در پاسخ به سوالی در مورد اثر بخشی و ایمن بودن واکسن ایرانی کرونا گفت واکسن کوویران برکت بر روی داوطلبینی که به آنها تزریق شده کاملا ایمن بوده و هدف اصلی مطالعه فاز یک ایمن بودن واکسن هست که با توجه به نتایج تقریبا محقق شد. خب خدا رو شکر این اتفاق خیلی خوبیه. همچنین این واکسن در برابر کرونا انگلیسی ایمنیزایی میکند و 5 کشور خارجی نیز مذاکراتی رو برای دریافت این واکسن با مجموعه تولید کننده داشتند. خب خدا رو شکر واقعا اینکه ما جزء معدود کشورهای تولید کننده واکسن مؤثر هستیم خدا رو شکر.
فقط در سرعت تولید واکسن باید کمی عجله کنیم،
سرعت تولید و سرعت تزریق.
بله بله، منظورم همون
این کاملا
تزریق مد نظرم بود. بله
خب من دارم از جای جای جهان میگم در خصوص کرونا دیگه، مجله‌ای داریم برخورد میکنیم. راه حل اینکه کرونا انگلیسی نگیریم چیه؟ مردانی عضو کمیته علمی ستاد مبارزه
همین
میگن اگه نگیریم، در گفتگو با خبرفوری گفته که کرونا انگلیسی علائم جدیدی نداره و نمیتونه بدون آزمایش اون رو تشخیص داد. شدت واگیری کرونا انگلیسی 30-70% بالاتره و زیر 20 سالها رو هم بیشتر تهدید میکنه. اینطور که گفتن بین 7-15 سالها رو در واقع تهدید کرده و این متاسفانه اتفاقی که در خصوص این ویروس بیشتر دیده شده. با زدن دو ماسک 96% احتمال دارد که مبتلا به کرونا انگلیسی نشوی. به خاطر همینه که الان خیلی
شاید این که حمید پارسا هم نمیگیره.
چرا؟ چون دوتا ماسک
بزنه میگه نمیگه.
حالا بعضی هستن فکر کنم حمید پارسا هم اینجوریه، زیر ماسکشون دستمال کاغذی هم میزنن. خب بذارید پس موضوع کرونا تموم بشه. خانم آصفی گفته شده که در خصوص کرونا جدید 4 مورد ابتلا به ویروس کرونا انگلیسی توی کشور در واقع شناسایی شدن. نزدیک آب یک نفر بوده که به این ویروس مبتلا بوده و 4 نفر دیگر رو متاسفانه مبتلا کرده. این خبر برای همین چند دقیقه پیشه که من چک کردم. فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران هم گفته که میزان سرایت در کرونا انگلیسی بیشتر از گذشته شده و در این جهش ویروسی جوانان بین گروه سنی 5-17 سال بیشتر از سایرین در واقع درگیر این ویروس میشن.
آخه یه چیز تو پرانتز من بگم، آقای وزیر صحبت کرده بودن، گفتن خوشبختانه اون کسی که از انگلیس اومده،
اون کسی که
یکی اومده بود از انگلیس و وارد شده بود دیگه و گفتن با خانواده‌اش ارتباطی نداشته و اومده بیمارستان و تو خوشبختانه با کسی تعامل نداشته. کاش از آقای وزیر جو سوال میشد که آقایشون تو هواپیما خب فضای بسته این همه ساعت بالاخره خیلی کنارش بودن دیگه، اصلا نبینه خانواده‌اشو. این با ده ها نفر، حالا نمیدونم بگم ده ها نفر چند صد نفر، فقط توی هواپیمایی بود فضای بسته با هم بودن، اونجا ممکنه اتفاق افتاده باشه و خیلی ها از ایشون گرفته باشن. اینکه تعامل با خانواده هنوز نداشته خیلی پاسخ خوشحال کننده و امید بخشی نبود. البته
آخرین وضعیت رنگمندی کرونا رو هم بگم در کشور،
دیروز اهواز قرمز شد.
بله، بر اساس آخرین تحلیل در حال حاضر 9 تا شهرستان وضعیت قرمز دارن، 39 تا شهرستان در وضعیت نارنجی، 228 شهرستان در وضعیت زرد و 172 شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند. شهرهای آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، دسفول، دشت آزادگان، شادگان، شوشتر، کارون و هویزه وضعیت قرمز دارند. متاسفانه در واقع خوزستان خیلی اهل ماسک زدن نیستن مثل اینکه. همچنان مجله هم مونده. خب اتفاقی که جدیداً رخ داد انفجاری بودش که نقطه صرف مرزی ایران و افغانستان بود.
بل.
که مصطفی نوشته که آتش گسترده در گمرک اسلام قلعه افغانستان با هشتک اسلام قلعه داره دست به دست میشه توسط آتش نشان، نقطهش اینجاست، آتش نشانان اعزامی از مشهد که به آن سوی مرزها رفته بودن مهار شده. این در حالی اتفاق میفته که والی هرات از ناتو درخواست کمک کرده بوده ولی نیروهای ناتو مستقر در افغانستان هیچ اقدامی برای مهار نکردند. هشتگ بله چه ناتوهایی بوده چه و این هشتگ افغانستان پاره تن ایران در واقع توی توییتر داره دست به دست میشه. خب من جلوتر برم، استقبال گسترده مردم عراق از آقای رئیسی در واقع خیلی دیده شده و دیگه من چون وقتم کمه خیلی به این نپردازم. استاندار خوزستان جناب آقای شریعتی شدن رئیس سازمان ملی استاندارد و این هم خب توی خبرها خیلی در واقع دیده شد. میانگین هزینه سبد معیشت کارگران در تهران میدونی چند میلیونه؟ یعنی حتی ماهانه بله حد میزنی چقدر باشه؟ چقدر میترسید؟ اعلام کردن که حدود 11 میلیون تومان. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفته بر اساس اعلام نمایندگان کارگری اعلام نمایندگی کارگران پیشبینی اولیه در خصوص رقم معیشت حدود 9 میلیون تومان بوده که اگر کلان شهرهای مثل تهران حساب بکنیم این عدد 11 میلیون تومانه. اگه بخوایم میانگین رو بگیریم حدود 10 میلیون تومان رقم میانگین معیشتی
اعلام شد. دو میلیون خوب شد نگفتم خودم زایه نکرد.
دو میلیون که دیگه خیلی کمه. خب بریم سراغ ورزش.
بیشتر بگم نامش میاد مجبورم.
خانم آصفی خیلی کوتاه خیلی یک دقیقه باشه. در خصوص ورزش همبازی شدن دایی و علی کریمی به یاد میناوند و انصاریان ستاره‌های فوتبال ایران در یک بازی نمادین به یاد مهرداد میناوند و علی انصاریان به میدان میرن که فردا قراره این بازی انجام بشه.
دایی و کی؟
آقای علی دایی و آقای علی کریمی
نفسی دارن دیگه.
خب اینا سال هاست که با هم بازی نکرده بودن. چند روز پیش خبری منتشر شده که از پرستاران عزیز کادر درمانی که باردار هم بودن هفت ماه باردار بودن جون خوش از دست داد و ولی خب موفق شدن نوزاد رو بعد از یک روز بعد از فوت مادر به دنیا بیارن. گفته شده که حضور پرستاران باردار در بخش کرونا ممنوع است. نایب رئیس شورای عالی نظام پرستاری کشور گفته که به طور کلی پرستاران که دچار بیماری خاص و صعب العلاج و یا گروه های پرخطر هستند نباید در واقع وارد بیمارستان بشن، از جمله زنان باردار. خیلی جالبه چرا گذاشتیم که این اتفاق بیفته که بعد بخواد
همیشه
این...
ما یه ضرر گنده باید بدیم بعد بگیم ممنون و... فلانه بعد اینجوریه.
یه چیزی خبر جدیدم بگم که گفته شد که رهبر طالبان توی پاکستان کشته شد ولی این رو مجاهد سخنگوی طالبان در گفتگو با یک خبرگزاری این رو تکذیب کرده.
ببخشید که خیلی چیزی به چیزی خیلی
متشکرم. ببخشید سعی کردم که خیلی گسترده. آن در خانم آصفی در مورد بایدن نگفتیم. یه کوتاه بگم. بایدن گفته که تبرئه ترامپ فصل غم‌انگیزی از تاریخ آمریکاست. همونطور که متوجه شدیم ما چون در مورد ترامپ گفتیم ترامپ سنا بهش چیز کرد و اینکه تبرئه‌اش کرد از اون حکمی که قرار بود در واقع به ترامپ بدن. رئیس جمهور آمریکا در واکنش به تبرئه سلف خود از استیضاح تاکید کرد اصل تخلفات صورت گرفته از سوی دونالد ترامپ مورد اختلاف نیست و تبرئه ترامپ فصل غم انگیزی از تاریخ آمریکا.
همینجا من میرم تو ساعت 3 ساعت اعلام کن در پشت سرت ببند بیا بیرون.
میدونی که این کارو نمیکنه.
درود بر شما.
ببخشید طولانی شد.
خواهش میکنم متشکرم از حضور شما مردم نازنین. تو فردا ساعت 1 با میهمان ویژه حضور سامان نیازی خدمت شما هستیم. خدا نگهدار.
گذشته ها رو دور کن، روزای خوبمون گذشت، یه شب از اون شبای خون چرا دوباره بر نگشت. تموم خاطرات تو گذشته با مرور من، بدون تو به شب رسید روزای سوت و کور من، روزای سوت و کور من. بازم تو خواب من با من قدم بزن، آروم و سر بزیر، میمیرم از غم و بی خود سراغم و از آدم ها نگیر. با بازم تو خواب من با من قدم بزن، آروم و سر بسیر، میمیرم از همو بی خود سراغمو از آدمان مگیر.
غیر از هنر که تاج سر آفرینش است، دوران هیچ منزلتی جاودانه نیست. مردم شهر، عزیزان همراه، سلام عرض میکنم. مصطفی توانگر هستم و از استودیو پخش رادیو تهران با بخش دوم برنامه‌های رادیو تهران در خدمت شما هستیم. ساعت 14:22 از شهادت امام هادی علیه السلام رو خدمت شما شنوندگان عزیز و قلب داغدار حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فی فرجه الشریف تسلیت عرض میکنم و با ما همراه باشید. در ادامه بشنوید برنامه 124 رو از رادیو تهران.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
میزان خوشبینی و بدبینی در آدم‌های مختلف فرق می‌کنه. بعضی‌ها خوشبینن و نیمه پر لیوانو می‌بینن و یه عده بدبینن و حواسشون به نیمه خالی لیوانه. شما جزو کدوم دسته هستین؟
به وقت زندگی رادیو سبا فردا صبح از این موضوع صحبت می‌کنه.
ساریه چهری هستم، تهیه کننده برنامه به وقت زندگی. شما هر روز صبح ساعت 9 تا 10 میتونید شنونده این برنامه باشید از شبکه رادیوی سبا. روز سه‌شنبه در مورد نیمه پر و خالی لیوان میخوایم صحبت کنیم. نویسنده برنامه ما آقای ابوالفضل طاهری هستن، آیتم سازهامون آقای وحید کمالی و خانم سوگند ایرانمنش. این برنامه روز سه‌شنبه به گویندگی خانم نازنین مهیمنی از شبکه رادیوی سبا پخش میشه.
برنامه ققنوس رادیو فرهنگ که با موضوع اصلی ادبیات فارسی تقدیم شنونده ها میشه و در این زمینه بخشای متنوع و مختلفی هم داره،
فردا سه‌شنبه به ادبیات کودک و نوجوان اختصاص داره و اطلاعات مفیدی در این حوزه ارائه میکنه که میتونه جالب توجه باشه.
ققنوس،
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
معصوم سادات علوی نکو هستم، تهیه کننده برنامه ققنوس. روز سه‌شنبه 28 بهمن ماه ما در بخش سیمرغ در خدمت های دکتر مهدی یوسفی هستیم، پژوهشگر حوزه ادبیات کودک و نوجوان، و ایشون درباره آقای فرهاد حسن‌زاده با ما صحبت میکنن در مورد کارهای اثرگذارشون. در بخش دیگه برنامه با برگزیده که بخش کودک جشنواره شعر فجر صحبت خواهیم کرد، چرا که روز سه‌شنبه ما اختصاص به ادبیات کودک و نوجوان داره.
تقریبا همه کارشناسان حوزه بهداشت و سلامت اعتقاد دارن که تغذیه درست به عنوان اصلی ترین پایه سلامتی میتونه تضمینی باشه برای اینکه هرچه کمتر به درمان دارویی نیاز پیدا کنید.
مسابقه رادیویی هرم طلایی رادیو سلامت فردا ساعت 16:05 سعی داره اطلاعات خوبی در زمینه تغذیه درست در اختیار همراهانش قرار بده.
سلماز عطایی هستم، تهیه کننده مسابقه هرم طلایی. مسابقه ایدش برگرفته از هرم غذایی هستش، در 4 طبقه طراحی شده. طبقه اول نان و غلات، طبقه دوم میوه و سبزی، طبقه سوم پروتئین و لبنیات، طبقه چهارم چربی ها و شیرینی ها، که در هر طبقه ما از 2 شرکت کننده تلفنی سوالاتی رو میپرسیم و شرکت کننده ها باید پاسخ بدن و بتونن حداقل 90 امتیاز و 1 ستاره رو بگیرن. اگر این امتیاز رو گرفتن میتونن وارد قله هرم طلایی بشن.
خانواده به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی که هر فرد در اون عضویت داره میتونه سرمنشأ بسیاری از موفقیت‌ها و پیشرفت‌های فرد، مخصوصاً جوان‌ها باشه. البته اگه محیطی مناسب و مثبت داشته باشه.
برنامه جمعمون، جمعه رادیو جوان، فردا با موضوع جوانان و خانواده تقدیمتون خواهد شد.
من مشتاق حسنی هستم، تهیه کننده برنامه جمعه یک برنامه 45 دقیقه‌ای هستش. در حیطه خانواده و جوانان صحبت می‌کنیم. تو این برنامه شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 صبح تا 10:45 روی آنتن میره به صورت زنده. از بخش‌های مختلفی تشکیل شده این برنامه.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
Thank you.
ساعت 14:30 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.